بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خلاصه بحث 32 روز و شب اینه که پروردگار مهربان عالم از باب رحمت و لطف و احسان و به طور یقین محبتش به انسان، این مخلوقی که ذاتاً برای او ارزش قائله، به این خاطر هم او رو در مسیر خلافت عن الله قرار داد. تو قدر خود نمیدانی، چه حاصل؟ تنها و تنها از زمان آدم تا صبح برپا شدن قیامت یک راه برای او مقرر کرده که شکوفا شدن کمالش، ارزشهاش، حقایقش تنها با سلوک در این راه تحقق پیدا میکنه. خارج از این راه علوم مادی که امام صادق می‌فرماید ما اسمشو علم نمی‌گذاریم، فضل، هرکی این علوم مادی رو تحصیل کنه یه ارزشی به خودش اضافه کرده. همین در قرآن هم نفرموده که کل مردم عالم جاهلن و نفهمن، جهل و نفهمی رو برده در یه جهت دیگه، یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، این امور آشکار دنیا رو میفهمن، عالم بالا رو با میکروسکوپ ها رصد میکنن، حالیشون میشه. با دقیق ترین میکروسکوپ ها میکروبا و ویروس ها رو میبینن، حالیشون میشه. برای انتقال 500 تا از یه جا به یه جا دیگه با 14-15 هزار کیلومتر جاده، اشیاء و عناصر رو طبق محاسبات دقیق به هم میبندن، میشه هواپیمای 4 موتوره، جانشین اولاق، شتر، گاو، چیز دیگه ای نیست. فقط این دانشو دارن. لذا در تمام کشورها تقریبا از زمان انبیا تا حالا اونایی که در این راه خدا سالک نبودن نتونستن و دعاتی گمنام گوسفندچرون رو تبدیل به ابوذر کنن، مثلا همچین قدرتی ندارن، ابزارش هم ندارن، یا نتونستن یه دعاتی گمنام ایرانی زردوشتی رو که یه مدتی هم نصرانی شد تبدیل به سلمان کنن، بشه منا اهل البیت، ابزارشو ندارن. علوم مادی برای چروندن بهتر شکم و بسترگوشایی بهتر برای غریزه و برای به قول خودشون حال کردن فعلی الان و عشق است کار میکنن. جوامع جهانی با این دانششون چند سانتیمتر از قابیل فاصله گرفتن؟ هیچ، همه قابیل هم. دستشون نمیرسه کار قابیل رو انجام بدن، اما کار بیفته دست قدرتمندشون 3000 تا 3000 تا در شمال عراق سر میبرن، میسوزونن، نابود میکنن. تو عراق سربازان تربیت شده اینا رو جنازه ها میشستن سیگار میکشیدن و میخندیدن. بی سواد هم نیستن. سپهبدا و ارتشبدا و فرماندهان ارتش فرانسه همه فارغ التحصیل دانشگاه بودن. همه یه روز صبح 1,000,000 نفر رو در الجزایر ریختن تو گازوئیل زنده زنده آتیش زد. ولی هم باسواد بودن. اینو ای کاش مردم اکثرشون میفهمیدن که دانش مادی چی درست میکنه از انسان و دانش معنوی چی تربیت میکنه. بعد پایان جنگ خیبر پیغمبر اکرم فرمودن هر کی هر غنیمتی از این لشکریان گرفته، به داخل قلعه ها کاری نداشتن. البته 6 ماه طول کشید درنگ پیغمبر در کنار این 7 قلعه و تصرف نمی شد. یه یهودی گوسفندچرون یه علاقه ای به پیغمبر پیدا کرده بود، هنوزم مسلمون نشده بود، یه رو اومد ملاقات رسول خدا، تک و توک از این آدما بودن. گویا رسول الله 6 ماه اینجا معطلین، من میتونم یه روزه حل کنم مشکلتون. فرمود چجوری حل میکنی؟ گو من منشأ آبی که در این قلعه ها وارد میشه رو میدونم. مثلا چند کیلومتر بیرون قلعه است، روشم پوشونده است، هیچکی هم نمیدونه غیر خودش. به چند تا رو با من بفرست جلوی آب رو ببندن. قلعه ها دوچار تشنگی شدید بشن، تسلیم بشن. فرمود من با نظامیان قلعه جنگی دارن، اونام خودشون جنگو به ما تحمیل کردن. اگه خود اینا وارد جنگ با ما نمی شدن، ما جنگی نداشتیم. ولی من با زنان قلعه، با مردان قلعه، با پیرمردا، با مریضا، با بچه ها جنگ ندارم. بالو 6 ماه معطل شدن من اینجا بشه 1 سال، مهم نیست. اینکه یه بچه از تشنگی بمیره، من جواب خدا رو نمیتونم بدم. این نتیجه سلوک الالله در این جاده است، در صراط مستقیم. حالا این علوم مادی از زمان قابیل تا حالا چی ساخته؟ قاتل، قارتگر، دوز، اختلاسچی، رشوه خور، ربا خور. دانشگاه هم دارن، مهمترین دانشگاه الان دست امریکا و اروپا است، هاروارد. خیلی هم سینه شونو برای این دانشگاه سپر میکنن. هال، آکسفورد. ولی این دانشگاه دارا از زمان قابیل تا حالا اینجوری بارو بردن این امانتهای الهی رو. حالا راه دوری نریم، مدرسه سقیفه بعد مرگ پیغمبر چی بالا آورد؟ چی ساخت؟ از این مردان و زنان مدینه و بعد مکه و بعد شام و بعد مصر، اونایی که به تدریج دست اینا افتاد، چی ساختن؟ اینا رو نباید ما بدونیم، دانستنش هم واجبه که قدر این صراط مستقیم رو بدونیم و قدر سلوک در این راه رو بدونیم و با دانستن اون طرف و این طرف اگر یه وقتی خواستن ما رو در معرض کشتن قرار بدن، سوزوندن قرار بدن، یا این کاری که کردن 40 سال در محاصره سخت اقتصادی به خاطر چندر غاز مال دنیا از جاده بیرون نیاییم، به دشمن تعظیم بکنیم، بگیم ما مطیع توییم، تو هم آقا بالا سر ما باش، ما گشنه نمونیم، ما به گرونی نخوریم، ما به سختی نخوریم. ما در این جاده اگر فهم اون رو داشته باشیم که اونا چی درست میکنن از انسان ها، نه از صنعت، و اینا چی درست میکنن، خب نهایتا تبدیل بشیم به ابوذر و تبعید بشیم به روضه، بدترین جایی که ابوذر به نظرش میرسید، و بعدم انقدر کارمون سخت بشه که یه رو تو اون گرمای 60 درجه بیابون من رفتم اونجا سر قبرش و قبر پسرش، یه رو هم مدینه ماشین گرفتم حدود 40 فرسخه. یه روضه دیگه هم میگن تو مسیر شامه، ولی هم مدینه یا پرسیدم از راننده ها گفتن نه همینجاست. کار به جایی رسید که به دخترش گفت بابا آروم، بدون عصبانیت، بدون کوره در رفتن، گفت بابا پاشو تو این بیابون بگرد ببین علف خشکی، پوستی، استخونی، آبی، چیزی پیدا میکنی بیاری من بخورم. چهار طرف بیابون آلو 100 قدم 200 قدم گشت اومد، گوه هیچی پیدا نمیشه. دخترش میگه بابام آروم رو اون ریگای زبر و سخت خوابید، منم کنارش بودم، یه مرتبه دیدم دولب الهیشو وا کرد، گفتش که علیه السلام، منه السلام، به السلام، هو السلام. هرچی نگاه کردم دیدم کسی اینجا نیستش. به بابام گفتم اولا با کی داری حرف میزنی، بعد به کی داری سلام میدی؟ این داستان رشد، نجات، کرامت، آقایی آخر جاده. گو دخترم ملک الموت اومده به من میگه ابوذر، خدا فرموده پیش از این که جانشو بگیری سلام منو بهش برس. پیچی دخترم، خدا داره به من سلام میکنه، من دارم جواب سلام او رو میدم. این میارزه یا نمیارزه؟ اذا نزلت نازلتون فجعلوا انفسکم دون دینکم. اگه خطر پیش اومد خودتون رو فدای دین کنین، دین رو فدای خودتون نکنین. اگه با پول نشه خطر رو دفع کنید، اول حضرت میفرماید فجعلوا اموالکم دون دینکم، بعد میگه اگه خطر سنگین تر شد و دیگه با پول نمیشه کاری کرد، فجعلوا انفسکم جانتون رو بیارین جلو. این رو باید فهمید که جاده های انحرافی از زمان قابیل تا حالا چی درست کرده؟ هیتلر 11 سال صدر اعظم آلمان بود، نزدیک 15 میلیون مرد و زن و بچه رو بدون گناه کشت، 5000 دانشگاه رو بمبارون کرد، خاکستر کرد، 17 میلیون لیتر خون از گلوی بشر ریخ زمین. هیتلر یه رئیس دفتر داشت، استالین بعد مرگ استالین این کتابو نوشت، من خوندم، خوندنیه، مفصله، 600-700 صفحه است. او دیگه کنار استالین بود، میگه استالین در 10 سالی که بعد لنین امور شوروی رو در اختیار داشت، بی جنگ، بدون درگیری، فقط با دستور 20 میلیون نفر از انسانهایی که مخالفش بودن، نمیخواستنش، معلوم شد مخالفشن، کشت. یه نفر 20 میلیون نفر. اما اونی که در صراط مستقیم اصرار میکنه به طلحه و زبیر کبریت به این آتیش نزنین، جنگ نکنین، گفتن نه ما می جنگیم. چی میخواستن از امیرالمومنین؟ میگفتن از روی این صندلی برو کنار، اینجا جای ماست نه جای تو. بین ما و تو چه فرقی؟ خدمتایی که دو به پیغمبر کردی ما هم کرد. این گم شدن در نفس اماره خیلی خطر ایجاد میکنه. نشد. حضرت فرمود ابتدای به جنگ نکنید، بذارید اونا جنگو شروع کنن. آقا ابی عبدالله یقین به شهادت خودش و این 72 نفر داشت. شب عاشورام اعلام کرد هر کی بمونه فردا قطع قطع است. رام باز هوام تاریکه، منم بیعتم و از شما برداشتم، حرفی که هیچ پیغمبری نزد و هیچ امامی، بیعتم و برداشتم، منو برید سراغ زن و بچه تون، قیامت گیر نمی کنید. راحت تر از این که حالا میگه من وفادارتر از اینا رو در اولین و آخرین اصلا خبر ندارم. دلو حرفایی که شب عاشورا زدن یه مقداریشو امام عصر نقل کرده، اعجاب انگیز، شگفت انگیز، به قول لاتای تهرون دیوونه کننده است. اما صبح عاشورا فرمود شما جنگو شروع نکن. و شما که یه ساعت دیگه همه تون میخوان برین بهش، چرا شروع نکنید؟ این تربیت الهیه، شما شروع نکنید. بعدم جنگ جمل تموم شد، امیرالمومنین به یکی گفت بی بریم تو کشته ها بگردیم. رسید در اون مرزی که جنازه ها افتاده بودن، مثل آدم داغ دیده شروع کرد گریه کردن. هیچ فرماندهی رو در کره زمین الان دیرو پییرو سراغ دارید که بالا سر کشته های قاتلانش، اونایی که قصد داشتن بکشنش، گریه کنه، عشق بریزه؟ گفتن علی جان چرا گریه میکنی؟ فرمود اینا باید میرفتن بهشت، به خاطر جهنم رفتنشون گریه میکنه. ای کاش نمیرفتن جهنم. شما فرمانده دلسوزی مثل علی رو سراغ داریم. اینو باید فهمید که در صراط مستقیم چجوری معلمانش، ادلائش، حججش، راهنمایانش انسان رو تربیت میکنن و اون طرف لنین و استالین و دورکایم و فروید و داروین و این اساتید فعلی دانشگاه‌های امروز امریکا و اروپا چجوری تربیت میکنن مردم. یه آیه بخونم براتون بدون ترجمه، مال سوره فاطر. عجب آیه ایه، یعنی چقدر آدم باید دقت کنه تو اوضاع جهان الان و گذشته تا این آیه رو لمس بکنه با دلش. ما یستوی الاعمى و البصیر و الظلمات و النور و الظل و الحرور و ما یستوی الاحیا و الاموات، یعنی کل اونوریا میتن با همه علمشون و دانشگاهشون و کتاب خونش، کل میتن. ولی این سالکان راه الهی نه همه زندن به حیات عقل، به حیات روح، به حیات اخلاق، به حیات عمل صالح. خب برگردم به خیبر. پیغمبر فرمود حالا که جنگ تموم شده هرچی غنیمت گرفتین همه رو بیارید یه جا کوپه کنین، من بین رزمندگان تقسیم بکنم، هیچ کی هیچی ور نداره. قنایمو که کوپه کردن یه کسی به پیغمبر گفت یا رسول الله ما یه جفت بند پوتین گذاشتیم تو جیبمون که شاید زمان پیغمبر یک قرونم نمی‌ارزید. یه جفت بند پوتین از یه جنازه وا کردم، پوتینش هم ور نداشتم، گذاشتم تو جیبم. اینم جزء قناعمه. اینم باید بین این مردم متدین مسلمون تقسیم بشه. فرمود از جیبت در رو بنداز رو این کوپه. اگه نمیگفتی و میموند و میرفتی مدینه بند کفش درست میکردی و بر نمیگردوندی، قیامت یک جفت بند از آتش دوزخ به پات میبستن. حالا نیستن که این حرفا رو بشنون، نه رباخورا، نه زناکارا، نه دوزای روز روشن، نه اختلاسچی ها، نه قاضیانی که پول حسابی میگیرن حکم رو به نفع ستمگر برگردونن. این حرف هم میشه تو این مملکت تو خودمون میچرخه. ما که قبول داریم و عمل میکنیم و از قیامت هم یه ذره میترسیم، نه کامل، یه ذره. روز 21 ماه رمضان مرحوم آیت الله العظما حاجی جعفر شوشتری رو دعوت کردن صحن امیرالمؤمنین بره منبر. مال 200 سال پیشه یا یه خود بیشتر کمتر نمیدونم. وقتی پخش شد نجف که شیخ میخواد بره منبر، یه رو پشتبون های حرم هم پر جمعیت بود و صحن و بلنگو هم نبود. اون وقت چون آلودگی صوتی نبود تقریبا صدا میرسید. این مرجع بزرگ وارد صحن شد و را دادن و رفت منبر و یه خطبه مختصر خون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. بعد رو کرد به مردم، یه ربایی خواجه نصیر داره، خیلی پر قیمته، خیلی. دل گفت مرا علم لدونی هوس است، تعلیم کنم اگر تو را دسترس است. گفتم که الف. گفت دیگر هیچ مگو، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. به مردم گفت اینجا کی دفنه؟ گفت بلند بگین همه تو. گفتن امیرالمومنین. گفت اگه من به این علی قسم بخورم یه چیزی رو بگم باورتون میشه؟ بلند بگین. همه گفتن بله. گفت مردم نجف، به حق این امیرالمؤمنین که سوگند عظیمیه، قیامت اتفاق افتادنش راسته. و هم منبر اومد پایین. گفتن آقا چی کار کردی بانیا؟ ما تو رو 21 دعوت کردیم تعطیله، یه ساعت حرف میزدی. گفت نه من همه حرفا رو زدم. گفتن ما باور نداریم که قیامت اتفاق میاده. گفت نه، اگه باور داشتید وضع خودتون و زناتون و کاسبیاتون و معاشرتتون و حرف زدناتون این نبود. معلوم میشه باور نداریم. حالا ما که باور داریم یه مقدار، اونایی که باید این حرفا رو بفهمن که آدم بشن، ضرر به این مملکت نزنن، حرفای خدا رو و پیغمبر رو، نه منبر رو، منبر کدومه، حرفای خدا و انبیا و ائمه رو که به جای خائن عادل بار بیان، به جای ظالم خدمتگزار بار بیان. خب حرفم تمام. شما بزرگوارانه گاهی تو قرآن، تو روایات، تو کتابا بار اومده های جاده های انحرافی رو مطالعه کنید، بار اومده های راه خدا رو، صراط مستقیم رو مطالعه کنید. همین برای این که اعتقادتون به صراط مستقیم و به انبیا و ائمه طاهرین بوتون آرمه بشه، دوز نزنه به عقیدتون، نبرنه تو. چون ماهواره ها میگن، من که حالا ندارم، میگن اینقدر قدرتمندن که یه شبه میتونن میلیونی بیدین کنن مردم. مقلن آدم آگاه به دو طرف بشه که یه مقدار ثابت قدم بید. خرما نتوان خورد از این خار که کشدیم، بابا ببین دو سه دقیقه خواهش میتونی بکنی این چیزشونو آروم کنن. خرما نتوان خورد از این خار که کشدیم، دیوان توان بافت از این پشم کرشدی، افسوس بر این عمر گران مایه که بگذشت، ما شب شد و روز آمد و هیچی پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز، که امروز کسی را نه پناهیم و نه پوشیم. باشد که عنایت برسد، ورنه مپندو با این عمل دوزخی و اهل بهشت. باشد که عنایت برسد، ورنه مپندو با این عمل دوزخیان اهل بهشت. گر خواجه شفاعت نکنن روز قیامت، باید که ز مشرات نرنجیم که زشتیم. سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان یک خوشه ببخشم که ما هیچ نکشتیم. مسافرای کشتی و هواپیما و قطار و ماشین که یه ماه دو ماه 20 روز نبودن، تا چشمشون از دور به چراغای شهر میفته شاد میشن. الان میریم همه رو میبینیم، تنها یه کاروان مسافر بود که از دور وقتی چشمش به دیوارای مدینه افتاد. ام کلثوم پرده کجابه رو کنار زد. مدینه تجدنا لا تقبلی. مدینه در دربازات و با نکن ما رو را نده. مدینه با برادر رفته بودم، بی برادر آمدم. مدینه تاج بر سر رفته بودم، خاک بر سر آمدم. زین العابدین کنار محمل عمه بود. عمه جون اگه نمیخوان وارد مدینه بشین، بگم همینجا بیرون دروازه دوتا چادر بزنم؟ گفت آره عزیز دلم. چادر زدن به زینب کبرا، فرمود شما تو خیمه خانوما باش، منم تو خیمه مردونه. هم بشیر برو خبر آمدن ما رو به مردم بگو. گروه گروه مردا ریختن بیرون، اومدن خیمه زین العابدین. هی دارن سر میکشن، میگن اگه قافله برگشته چرا قمر بنی هاشم نیومده، چرا علی اکبر و قاسم نیومده، چرا ابی عبدالله. یه دو سه تا از خانومام رفتن خونه ام المنی، گفتن خانوم قافله برگشته. یه بچه داره قمر بنی هاشم به نام عبیدالله 5 سالشه. این آماده بود که بابا از سفر بیاد بره تو آغوش بابا. شایدم به مادر بزرگ گفته بود برای من لباس نو درست. با این چند تا خانوم اومد بیرون دروازه، به زینب کبرا گفتن ام البنین داره میاد، دوید بیرون، هم دیگر رو بغل گرفتن. ولی وضع زینب پیدا بود که چه حادثه سنگین اتفاق افتاده. یه سوال کرد، خانوم حسین من کجا؟ صدای ناله زینب بلند شد، گفت خانوم من نمیام تو خیمه، میرم مدینه و بعدن میام پیش تو. با این دو سه تا زن برگشت، وارد مدینه شد، تو کوچه نشست، این خاکا رو جمع کرد و ای به سر و صورتش میری. میگفت خانوما به من نگفتن بچه منو چجوری کشتن. این کسی هم آورده با عباس من نبود، من میدونم. اول اومدن دستشو از بدن جدا کردن.